جهان سپاس از امرویتان. پیش ازی که برنامه افتوار ما به نشر برسه، گزارش داریم در مورد ازی که انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا با عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان گفتگو کرده. این مکالمه تلفنی پس از آن صورت میگیرد که به دنبال کودتای نظامی در سودان، فرماندهان اردو به همدوک اجازه دادند که به خانه‌اش بازگردد. با وجود خطر از تیراندازی سربازان، دیروز هزاران تن در جاده‌های خرطوم پایتخت سودان تظاهرات کردند. جزئیات در این گزارش.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از رهایی عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان استقبال کرده. بلینکن در گفتگوی تلفنی دیروزش با همدوک همچنان از اردوی سودان خواسته که از مسئولیت تمامی رهبران ملکی بازداشت شده آن کشور اطمینان دهد. نت پرایس میگوید که بلینکن از گرفتن قدرت توسط اردو در سودان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از نظامیان آن کشور خواسته است که در برابر اعتراض کننده ها از تحمل پذیری کار گیرند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا به نگرانی های بین المللی هم اشاره کرده که در آن گرفتن قدرت با فشار نظامی نکوهش شده. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اداره رئیس جمهور جو بایدن با دنبال کودتای نظامی در سودان روی بکارگیری تمامی ابزارهای اقتصادی غور میکند و در این مورد با کشورهای خلیج از نزدیک به تماس است. پیش از این اداره بایدن اعلام کرده بود که جلو کمک بشری به ارزش 700 میلیون دلار را به سودان گرفته است. سایر کشورهای غربی هم کودتای نظامی در سودان را نکوهش کرده و خواهان رهایی وزیران کابینه از بند شدند. این کشورها گفتند که اگر اردوی سودان در تقسیم قدرت با رهبران ملکی کنار نیاید، کمک‌ها به این کشور متوقف خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در مورد سودان برگزار کرده، اما اعلامیه صادر نکرده است. جنرال عبدالفتاح برهان، فرمانده نیروهای مسلح و رهبر کودتا گفته که اردوی سودان به هدف جلوگیری از جنگ داخلی روز دوشنبه این هفته قدرت را در دست گرفت. برهان پس از گرفتن قدرت در نخستین نشست خبریش گفت که حکومت ملکی فرو پاشیده، رهبران سیاسی بازداشت شدند و وضعیت اضطراری به خاطر اعلام شده که گروه‌های سیاسی مردم را علیه نیروهای امنیتی تحریک می‌کردند. با آنکه در تیراندازی از سوی نیروهای اردو در جریان دوشنبه شمار از مردم کشته شدند، باز هم دیروز هزاران تن در پایتخت خرطوم دست به اعتراض زدند و به جاده‌ها برآمدند. پروسه انتقال دموکراتیک قدرت در سودان دو سال پیش انگام آغاز شد که در نتیجه خیزش‌های مردمی عمرالبشیر رهبر مستبد این کشور پس از مدت طولانی از قدرت برکنار شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود.
در این برنامه در مورد حق ازدواج صحبت می شود و در این بحث آقای باز محمد آموزگار، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. آقای آموزگار در آغاز خوش آمدید و می شه بگوین که حق ازدواج چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما
و بس امروزی ما حق ازدواج است.
سلام عرض
آقای آموزگار، خوش آمدید. خب آقای آموزگار، میشه برای ما شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و داره کدام رکن میباشه؟
شهرونده افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب و قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بینان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال از اینا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد و مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوقی یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوییم که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم و در قانون پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیاید به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زن دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم، این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه